چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین گزارش های برنامه توجه کنید. وضع مطبوعات و آزادی بیان در تاجیکستان در پس منظر روز جهانی آزادی بیان. عملیات کوکنار 2010 رسمان آغاز یافت. آیا تاجیکستان را باز یک تابستان داغ دیگر در پیش است؟ سفر ایران بدون ویزا. ایران لغو نظام روادید با تاجیکستان را بررسی کرد. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در بریتانیا. سیوم می در سراسر جهان و از جمله در تاجیکستان روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل شد. این سنه با قرار مجمع کلی سازمان ملل متحد از سال 1993 به این سو روز آزادی مطبوعات اعلان شده است. در عرفه روز جهانی آزادی مطبوعات چند سازمان بین المللی حامی حقوق خبرنگاران گزارش های سالانه خود را نشر کردند. فریدوم هاوز یا خانه آزادی یک سال گذشته را در گزارشش باز یک سال دیگری پس رفت به قلم داد و خبرنگاران بدون مرز در این روز فهرست 40 تعقیب کننده اساسی مطبوعات را نشر کرد. فریدوم هاوز ضمناً تاجیکستان را در بین 196 کشور جهان از نگاه تأمین آزادی مطبوعات در مقام خیلی پایین 169 گذاشته است. مرور به وضع آزادی مطبوعات در جهان و در تاجیکستان در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
مطبوعات تاجیکستان در چند سال اخیر مسیری بزرگی را طی زد و خیلی از خطهای سرخی در گذشته برای مطبوعات به اصطلاح تبورا رخ نکرد. اکنون مسائل بسته زمان جنگ شهروندی به گونه گسترده و نسبتاً آشکار به مطبوعات راه یافته است. تنقید از این یا آن وزیر و یا وزارت در نشریه ها نیز یک پدیده عادی شد، به خصوص در پی فرمان معروف رقم 622 که مقامات دولتی را در برابر انتقاد نشریه ها پاسخگو کرد. اما محافل راهی در یک سال گذشته طی کرده مطبوعات تاجیک را به دو مرحله جدا میکنند که ابتدایش ادامه همان راهی سالهای پیشین به سوی قله‌های بلندتر آزادی است که با سه دعوای مجموعاً 1.5 میلیون دلاری، دو اداره دولتی و سه قاضی علیه 5 نشریه مستقل پایان یافت و مثل یک آبی سرد به سری رسانه‌های برهنگو فرو ریخت که حد خود را بشناسند و از خطوط سرخ نگذرند. یکی از این 5 نشریه که کارش به دادگاه کشانیده شد هفتنامه مستقلی آزادگان است که از سال 2008 به این سو و با تعداد 6000 نسخه نشر می شود. ظفر صوفی سردبیر و مؤسس آزادگان این قضیه را تنها مورد فشار طی قریب دو سال فعالیت این هفتنامه می نامد.
راستی که من در طی یکم سال در هیچ نهاد و از هیچ شخص رسمی از هیچ مقامات کسی به من نگفته که مثلا چرا این موضوع را شما مطرح کردید، این چطور نوشته. بجز اینکه یک همون اظهاراتی وکیل مدافع سولجن جرایف که چاپ کرده بودیم، همون بود که همون دادگاهشی در هر صورت.
با باور خبرنگاران تاجیک قضیه های پرهزینه اخیر دادگاهی یک وسیله دیگری فشار بالای مطبوعات دلیر شده مستقل است که اکنون حتما خودسانسوری بیشتری این نشریه ها را در پای خواهد آورد. اما سردبیر آزادگان میگوید این قضیه تا حال به خط مشی نشریه تأثیر نگذاشته و هنوز موضوعی نیست که آنها رویش مخصوص خط سرخ کشیده باشند و ضمن به چاپ سپردن شماره نوی هفتنامه به این بیاندیشند که آیا این یا آن موضوع را به اصطلاح گوییم یا نگوییم. اما می افزاید ظفر صوفی مسائلی هست که مقامات خود روی آن مهر تبو زدند و به چنان صورتی که خبرنگار از هیچ کدام سو نتواند به آن نزدیک شود.
در تاجیکستان یک وضع پیش آمده که خیلی از کارهای بزرگی که انجام میگیرد میرسد به یک مرکز که در آن مرکز شخص رئیس جمهور نشسته. با توجه به این چیز دسترسی به آن موضوع ها مشکلات ها طور مثال بگیریم همین موضوع پلکشتن راه. ما چند مطلب البته چاپ کردیم، راستی من از اون مطلبی که چاپ کردیم خودم قانع نیستم به عنوان سردبیر، بخاطر اینکه مرکز آخرینه که همون شرکتی که مثلا پول جمع میکند مال کی است و در پشت این صحنه کی استاد است برای ما هنوز نامشخص است. هرچند آوازهای هست که این است اون است، اما این دیگر آوازه است.
خبرنگار تاجیک سعدی یوسفی با این حال مانع‌گذاری مقامات در راه آزادی مطبوعات را برای کشورهای جهان سوم و دولت‌های پساشوروی چون تاجیکستان یک امری خاص می‌داند که رسانه‌ها باید صرف نظر از وجود چنین موانع برای خود راهگشایی کنند. سعدی یوسفی همین طور سه قضیه اخیر دادگاهی علیه رسانه‌های چاپی دوشنبه را نیز حاکی دلیری و شجاعت رسانه‌ها به خصوص نشریه‌های مستقل در راه تامین آزادی بیشتری بیان می‌شناسد.
ما مطبوعاتمون تا به حال خصوصیت‌های محلی خود دارد، یعنی تا به حال مطبوعات ما نتوانسته است با مطبوعات بین‌المللی رقابت کند یا حتی از لحاظ سطحی به سطح آنها خود را برابر کند، که این یک ضعف بزرگ در مطبوعات این روزی ما هست و بزرگترین مصیبت در تاجیکستان این نبود یک روزنامه هست و کمبودی روزنامه خانه هم به نظر می رسد، که این در دنیای امروز و در کشوری مثل تاجیکستان که کمبودی برق است نه همه دسترسی به اینترنت دارند به جز از شهرهای مرکزی.
ایساری نگرانی ها از وضع آزادی بیان در تاجیکستان در حال است که بنابر گزارشی در عرفه روزی آزادی مطبوعات نشر کرده فریدم هاوس یا خود خانه آزادی، یک سازمان معتبر حامی حقوق بشر، آزادی مطبوعات در سراسر جهان اینک 8 سال باز رو به پسرفت آورده است و سال 2009 نیز از این جمله استثنا نبود. کریستوفر ووکر رهبری برنامه های پژوهشی خانه آزادی میگوید ششک اهالی دنیا فعلا در کشورهای به سر میبرد که مطبوعات آزاد ندارند.
This year we found globally another year of a downturn.
امسال را ما باز یک سال دیگری پسرفت در سراسر جهان دریافتیم و اینک سال هشتم است که حجم پسرفت را ما نظر به موفقیت ها بیشتر میبینیم.
بنا به گزارش خانه آزادی، طی سال گذشته دولت‌های تعقیبگر همچنان به پخش دیگر اندیشه ادامه دادند، جنایات علیه خبرنگاران باز هم بدون مجازات میماند و قصد دولت‌ها به خصوص برای نظارت بر اینترنت در این یک سال شدیداً افزایش یافت. تاجیکستان در رده‌بندی امساله خانه آزادی نیز در میان 196 کشور باز هم در همان مقام 189 است که یک سال پیش داشت و باز هم در بین کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات ناآزاد. برخی خبرنگاران تاجیک وضع اصلی مطبوعات در تاجیکستان را حتی بدتر از چنین نتیجه گیری خانه آزادی میبینند، ولی نوردین قرشبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید
آزادی اطلاعات در تاجیکستان اندکی محدود است و این محدودیت مربوط به قضیه های اخیرین مقامات حاکمیت سعودی و دیگر مقامات حاکمیت دولتی نسبت به نشریه های قضیه پلوس، فرج، آزادگان، ملت، پیکان و هفتنامه سعود در ولایت سعود مربوط هستند. من گمانم که هم تاجیکستان از جمله مملکت هایی است که در آن مطبوعات قسمان آزاد است.
و درست در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست 40 تعقیبگری بدترین مطبوعات را نشر کرد و 17 رئیس جمهور و رهبر حکومت و همینطور فرماندهان گروه های چریکی و قاچاقبر که اسمشان در این رویخط سیاه می آید افراد نیرومند، خطرناک، خشونتکار و خارج از حکم قانون به قلم داد. این رویخط سیاه امسال از جمله رهبران چین و ایران هو جینتاو و محمود احمدی نژاد، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادیروف را در بر میگیرد و قادیروف برای مثال همچون یک سگ پاسبان پوتین تعریف می شود که پیروی تجربه بدگفتاری و سخت رفتاری اوست.
مرور به وضع آزادی مطبوعات در جهان و در تاجیکستان را در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور می شنیدید. در تاجیکستان عملیات سراسری کوگنور 2010 شروع شده است. این عملیات از 1 می رسما آغاز یافته، قرار است تا 7 ماه دیگر ادامه کند. اما آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از حالا درباره کشف و مصادره حدود 50 کیلو هروئین و چرس خبر داده. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تا روز اول عملیات کوگنور 2010 از 10 مورد قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرده است. طوری می دانیم در سال گذشته عملیات کوگنور 2009 در طویلدره به یک عملیات گسترده امنیتی پیچید که در نتیجه آن بنا به اخبار رسمی 11 نفر با شمول فرماندهان ارشد جانبی مخالفین در سالهای جنگ شهروندی میرزا زیایف و نعمت عزیزوف ملقب به میرزا جگا و شیخ نعمت کشته شدند. به این دلیل آغاز عملیات سراسری کوکنور 2010 باز هم این نگرانی را در ذهن محافل زنده کرد که آیا تابستان داغ سال گذشته تکرار نخواهد شد و رویدادهای استثنایی چون حوادث طویلدر را باز پیش نخواهد آمد؟ جزئیات موضوع را در یک گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده به رشته تحلیل کشیده است.
هر سال عملیات کوکنور در تاجیکستان با قرار حکومت این کشور برگزار می شود. سال جاری برای هماهنگ ساختن فعالیت نیروهای شرکت کننده در عملیات در اورژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان ستاد هماهنگی تشکیل شده است. درباره هدف این عملیات سخنگوی این ستاد باباجان شفیع چنین میگوید:
این عملیات اصلا هدفش آن است که گیاهای خودروی نشه آور که در دامن کوها در بلند کوها میسنجند آنها را کش کنند و نابود سازند. همچنین در دوره این عملیات همه آن اقداماتی ضد نشه‌مندی که نیروهای قدرتی جمهوری تاجیکستان پیاده میکنند در دوره همه عملیات صورت میگیرد.
جنرال عبدالله حبیبوف تحلیلگر امور نظامی تاجیکستان درباره ضرورت انجام چنین عملیات در شرایط کنونی چنین نظر دارد:
مقصد اساسی آن است که هم پیشروی قاچاقچیان را گیرد و هم اگر در کوهستان یگان شخص یگان گروهی با کشت و کار این مواد سر و کار داشته باشد اونها را فاش کنند و عموما سرحدی تاجیکستان را به یک نظامی درآورند. از این خاطر همه وزارت‌های قدرتی در این کار حاضر سفربر کرده می‌شوند.
با نظر داشتی ناآرامی های سال گذشته شرقی تاجیکستان که در جریان عملیات کوکنار 2009 در طویل دره پیش آمد و باعث کشتار میرزا زیایف وزیر پیشینی امور اضطراری تاجیکستان و نعمت عزیزوف یکی از فرماندهان مخالفان پیشینی دولت شد، از قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر و نزاع شناس تاجیک میپرسم آیا سال جاری نیز چنین پیش آمدهای غیر قابل پیش بینی امکان دارد؟ و چنین میگوید:
من احساس فکر نمیکنم که چنین گروه های باشن یا که گروه های پیدا شده باشن که با قاچاق مواد مخاطر به این شکل مسلحانه و متشکلانه در تاجیکستان کشف شده باشن و مبارزه حتما بر ضد اینها باشد، مثل که سال گذشته در قسمت شرقی تاجیکستان به وقوع پیوسته بود.
ولی باباجان شفیع سخنگوی آژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان چنین پیش آمدها را در سال جاری نیز در شکل دیگر استثنا نمی‌داند و میگوید سبب این است که بعضی از گروه های قاچاقچی معمولا مسلحند و مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند.
گروه های جنایی راه های تاجیکستان را همچنین مسیرهای مناسب انتقال مواد مخدر استفاده می‌برند. از حادثه‌ای که شما یاد کردید واقعا سال گذشته جای داشت و انتظار می‌رود که این سال نیز چنین حادثه‌ها اتفاق می‌افتند، چون گروه‌هایی که دست به چنین جنایت‌ها می‌زنند همیشه آماده هستند که وضع را تا اندازه متشنج سازند.
سخنگوی ستاد هماهنگی عملیات کوکنار 2010 افزود در نخستین روزی آغاز این عملیات 1 می یک گروه قاچاقچی مقدار از مواد مخدر را از افغانستان و تاجیکستان فرستاد و نیروهای انتظامی این گروه را آشکار کردند. راننده ماشین حامل مواد مخدر قاچاقچیان در راه افتمبیل روی قرغانتپه دوشنبه از نگاه داشتن ماشین سرکشی و سعی کرده است ماشین را از بالای کارمندان آژانسی مبارزه با مواد مخدر براند و آنها را به هلاکت رساند. یک نفر از کارمندان آژانسی شدیداً مجروح شده است، ولی قاچاقچی را بازداشت کردند و وی ساکنی 31 ساله شهر کولاب بوده است. مواد مخدر مصادره شده است. باباجان شفیع میگوید سال گذشته نیز در جریان عملیات در کولاب گروهی از قاچاقچیان افغان بازداشت شدند، ولی در این عملیات 2 نفر از کارمندان آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر کشته شده اند. بنا به گفته این منبع مواد مخدر را از افغانستان اکثرا گروه های مسلح قاچاقچی افغان انتقال می دهند و آنها همدستان تاجیکستانی خود را نیز در خاک تاجیکستان مسلح می سازند. چون این گروه ها بارها ساکنان مرزی تاجیکستان را گروگان بردند و تلاش کردند آنها را نیز به انتقال و قاچاق مواد مخدر جلب کنند. با نظر داشتی چنین مشکلی ها در تاجیکستان و ویژه در مناطق مرزی و برای پیشگیری از چنین حادثه ها در دوام 10 سال اخیر حکومت تاجیکستان و رئیس جمهوری تاجیکستان بارها در عرصه بین المللی مسئله ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را پیشنهاد کرده اند تا توجه جهانیان به این مشکلی تاجیکستان جلب شود. ولی آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگوید تا حال چنین درخواست ها برآورده نشده اند، با وجود این که هدف قاچاقچیان تاجیکستان نیست بلکه فراتر از آن روسیه و اروپا می باشد.
برداشت های زید و نقیز از آغاز عملیات سراسری کوکنور 2010 در تاجیکستان. گزارش همکارم نور محمدی خالزاده را می شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ایران به تاجیکستان لغو نظام روادید را پیشنهاد کرده است. حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران در بخش کنسولگری و ایرانیانی برون مرزی که این موضوع را در دوشنبه با مقامات تاجیکستان بحث و بررسی کرد میگوید برای از بین بردن نظام روادید با تاجیکستان ایران کدام مشکل ندارد.
مشکل خاصی نیست واقعا. من فکر میکنم که ملاحظاتی است که اگر دوستان تاجیکستان، چون میدونید ویزا یک عمل متقابله دیگه، لغو ویزا به هر حال باید این آمادگی کامل رو قطعا اگر طرف تاجیکی اعلام بکند ما با نظر مثبت بررسی میکنیم. ما نظر کلیمون لغو ویزاست با خیلی از کشورها.
به گفته این منبع در پی مذاکرات هیئت‌های دو کشور برخی از سهولیت جهت دریافت روادید برای بازرگانان و دانشجویان هر دو کشور به دست آمده است. ایران در حال پیشنهاد لغو روادید با کشورها از جمله تاجیکستان را میکند که زیر فشارهای تازه‌ای بین‌المللی قرار گرفته است. برخی از کارشناسان میگویند این اقدامات ایران بیشتر جنبه تبلیغی داشته و برخواسته از نگرانی‌های امنیتی است، زیرا احتمال افزایش فشارهای کشورهای ابرقدرت به منظور در انزوا قرار دادن این کشور بیشتر به نظر می‌رسد و ایران می‌خواهد افکار جامعه را طور تشکل دهد که در بقیه نقاط جهان کشورها انتظار همکاری با اویند. تحلیلگران میگویند این کارها را میتوان مانور یا گشت‌های دیپلماتی عنوان کرد، ولی به هر صورت چنانی از صحبت‌های معاون وزیر خارجه ایران برمی‌آید تاجیکستان هنوز این پیشنهاد ایران را نپذیرفته است، هرچند که روابط تاجیکستان با همسایه‌اش ازبکستان و نیز روسیه را نمی‌توان در مرحله کنونی خوب نامید و الحال ایران در یک عده از طرح‌های مهم تاجیکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. در همین حال کارشناسان تاجیک نیز در مسئله لغو نظام روادید با ایران چندان مایل نیستند. سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز میگوید برای تاجیکستان لغو نظام روادید با ایران در شرایط کنونی ضرورت ندارد.
ما نمیتوانیم که با همه کشورهای از خود جنوبتر ویزا را لغو کنیم. این مشکلات های دیگر هم دارد البته، برای همین موجود بودن ویزا یک چیزی خیلی ضروری می باشد. فقط آسان کردن رفت آمد البته یا آسان کردن گرفتن ویزا در بین ما موجود است.
رواهای شهروندان تاجیکستان با یک عده از کشورهای شوروی پیشین با شمالی روسیه و همچنین به ترکیه بدون روادید صورت می گیرد، ولی تاجیکستان با همه همسایه های مستقیمش در منطقه بجز قرغیزستان نظام روادید دارد. در همین حال اتحادیه اروپا دریافت ویزا برای اتباع کشورهای شوروی پیشین را که برای مدت بیشتر وارد کشورهای عضو آن می شوند مشکل ساخته است. این مشکل از جمله با پیاده سازی صدهای جهت گرفتن مدارک و به خصوص اسناد درباره سلامت شخص بیشتر به نظر می رسد. هرچند روسیه و قزاقستان دو کشوری اساسی که اتباع تاجیک بیشتر وارد آنها می شوند نظام روادید با تاجیکستان را جاری نکرده اند، اما این کشورها نیز برای ثبت نام و قید رسمی برای اقامت و کار مشکل ایجاد کرده اند. برای مثال حالا در برخی از شهرهای روسیه برابر به قید رسمی در آوردن اتباع تاجیک ایزی انگشتان آنها گرفته می شود که حامیان حقوق این امر را نقض حقوق شهروندان می خوانند. اما با این حال مقامات ایران امیدواری خود را برای در آینده کاملا از بین بردن نظام روادید با تاجیکستان پنهان نمی کنند. و حالا یک موضع بین المللی. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی بریتانیا حاکی آن است که هیچ یکی از احزاب سیاسی رأی کافی برای تشکیل حکومت را به دست نآوردند، اما بر پایه معلومات منتشره حزب مخالف محافظه‌کار بیشتر کرسی های پارلمان را صاحب شده است. حزب محافظه‌کار بریتانیا اداره حکومت را از دست حزب کارگر این کشور که 13 سال اخیر در سر قدرت بود میگیرد. انتخابات پارلمان در بریتانیا هر 5 سال دایر می شود و اهالی این کشور در این معرکه برای پلات نمایندگان پارلمان 650 نماینده را انتخاب خواهد کرد. در بریتانیا مبارزه انتخاباتی بین دو حزب، محافظه‌کاران یا کنسرواتورها و حزب کارگر دایر می شود. اما به فرق از انتخابات های قبلی، این نوبت نیروی سوم حزب لیبرال دموکرات نیز در این سبقت شرکت کرده با به دست آوردن 60 جای در پارلمان به حیث یک نیروی تاثیرگذار نمودار شده است. و حالا از رستم حیدرف کارشناس تاجیک میپرسم که کدام سبب ها باعث شدند که حزب کارگر در این انتخابات شکست خورد و آیا میتوان از این انتخابات چیزی را به عنوان نمونه برای انتخابات های تاجیکستان استفاده کرد؟ او گفت:
به نظر من حزب کارگر البته نتوانست اون وعده هایی که این حزب پیش از انتخابات با انتخاب کننده ها داده بودند اینو اجرا نمایند و ما میدونیم که یکی از سبب های اون که طرفداران این حزب کمتر گشت شماره انتخاب کننده های این حزب از آن عبارت بود که آنها در نبردهای ضد تروریسم در عراق و در افغانستان اشتراک کردن، حالا که قسم زیادی انتخاب کنندان و عموماً اهالی بریتانیا کبیر بر ضد جنگ ها در این منطقه بودند و روز به روز تلفات آنها زیاد می شود، برای آن که مثلا اون قشون هایی که در افغانستان و در عراق جایگیر هستند از آنجا برآورده شوند، چون که نگاه داشتن قشون های حربی در این منطقه ها به اقتصادیات بریتانیا کبیر خیلی ضرر جدی می رساند. دوم اینکه من فکر می کنم که این تاثیر بحران اقتصادی است، چون که تاثیر بحران اقتصادی در اقتصادیات بریتانیا کبیر بر الان نمایان بود و البته حزب کارگر با صدری گوردون براون نتوانست که جهت منفی این بحران رو برطرف نماید، یعنی که همین گونه یک اجتهاد جهانی توانستند به مقام حزب گوردون براون حزب کارگر تاثیر خود رو رسانند.
فکر میکنید آیا در رابطه های مثلا بریتانیا با کشورهای اروپایی بعد از انتخاب و تشکیل حکومت نو تغییرات ها پیش میبایند؟
حرکت میکنن که تغییرات رو پیش بیارن پیش از همه در سمت های اقتصادی، چون که وضعیت اقتصادی عموما اروپا خیلی وضعیت اقتصادی خوب نیست و نتیجه این بحران مثلا اقتصادی که از سر خود گذرانده است داریم در مثلا بسیار مملکت های اروپا تاثیر خود رو دارن، خصوصا مثلا در یونان و مثلا در اسپانیا و فرانسه. کاری اولینه که حزب محافظه‌کار انجام میدهد بهتر نمودن وضع اقتصادی خواهد بود و برای این من فکر میکنم که البته آنها مجبور میشوند که خراجات حربی خود را کمتر نمایند و دیگر و دیگر.
آیا به نظر شما میشود از طرز برگزاری انتخابات در بریتانیا برای تاجیکستان کدام نمونه هایی را مثلا پذیرفت؟
در بریتانیا کبیر سیستم مجلس‌های حزبی انتخابات موجود است و البته تجربه که در بریتانیا کبیر موجود است در سمت ساختن جمعیت شهروندی و انکشاف انستیتوهای ساختار دموکراتی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام مملکت های آسیای مرکزی و عموما مملکت های سابق اتحاد شوروی که یک مکتب کلان سیاسی خواهد بود و می تواند شود. و از این رو من فکر میکنم که البته در تاجیکستان از این تجربه انکشاف ساختار سیاسی، انکشاف فضای سیاسی و الان برداشتن فرهنگ سیاسی مردم، البته اونها به فکر من باید که از شکل گذراندن انتخابات پارلمان در بریتانیا کبیر تحت آموزش ساختار داخلی در تاجیکستان گردد و البته در آینده ممکن است که همین گونه سیستم مجوریتری که انتخاب حزب ها نه شخصیت پیشنهاد میشود بلکه حزب خودش را پیشبری میکند در
صحبتی بود با رستم حیدرف کارشناس تاجیک در رابطه با انتخابات پارلمانی بریتانیا. ز ضمناً جریان انتخابات پارلمانی بریتانیا را دو نفر ناظر از تاجیکستان، جمعه‌بای سنگینوف رئیس جناح حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان مشاهده کردند. همکارم طاهر سفر در یک صحبت کوتاه از محی‌الدین کبیری خواسته است که تفاوت انتخابات پارلمانی میان تاجیکستان و بریتانیا را با شنوندگان ارجمند شرح دهد.
البته فرقیات بین دو انتخابات خیلی زیاد است، بخصوص در فضای عمومی انتخابات که اینجا خیلی آرام، همه خرسند و خوشحال هستند. اصلا جدیت رو در چهره مسئولین انتخابات، در انتخاب کنندگان و نمایندگان احزاب شما نمیبینید، حالان که در تاجیکستان همه جدی و همه دو یک حالتی روانی وزنین دارند و اگرچه در اکثر صندوق انتخاباتی در تاجیکستان موسیقی مانده می شود و تلاش میکنند یک گونه حالت شادمانی را بگیرند، ولی از لحاظ روانی و باطنی یکمی احساس می شود که عصبانیت هست. در اینجا برعکس خیلی هم آرام، یک کاری معمولی هست، هیچ گونه بیروکراسی و رسمیت چیزی نیست و این اعتماد مردم به مقامات انتخاباتی خیلی در سطح بالاست.
از شما بپرسن که از تاجیکستان از انتخابات بریتانیا عبرت بگیرد، کدام جنبه عمدهش رو نامبر میکرد؟
البته بنده مشاهده خود رو فکر دارم که یک در حج مقاله بنویسم برای چرا میتوان از بریتانیا آموخت و چرا نباید آموخت. اون چیزی که تا به حال در ذهنم اومده است این است که حزبی که در حاکمیت هست علاقه قبل از انتخابات آماده است که این مسئولیت رو به حزب دیگر بسپارد و برای خودش هیچ فاجعه نمی تراشد. همچنین حزبی که تا امروز در اپوزیسیون بود، اونا هم آمدن به سر قدرت رو برایشون یک امتیاز نمی دونن بلکه یک مسئولیت می دونن و از روز اولی به سر قدرت آمدن خود رو آماده کرده ایستادن که باید روز این رو به دیگران بسپارند. این فضایی که در بین احزاب و انتخابات بریتانیا ما احساس میکنیم شاید برای هم حاکمیت و هم حزبای اپوزیسیون تاجیکستان آموزنده باشه.
تأثیرات محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از انتخابات پارلمانی در بریتانیا که به حیث ناظری بین المللی روند آن را مشاهده کرده است، صحبت همکارم طاهر سفر را میشنیدید. و شنونده ارجمند، در همینجا فرصت جدا شده برای برنامه چشم انداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
شبی مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم، ای پری از من مرم آخر دعایت میکنم، همچو بول بول ناله ها شب با برایت میکنم، همچو بول بول ناله ها شب با برایت میکنم. قدی جوی بار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد، خودت گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد، خودت گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش کورکش صد سال باشد، ایلانی کورکش صد سال باشد. ای پری اد من مرم آخر دعایت میکنم، ای پری اد من مرم آخر دعایت میکنم، همچون بول بول نالم شبا برایت میکنم، همچون بول بول نالم شبا برایت.